أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قبول باشه انشاءالله پیشا پیش عید سعید فطر رو باید دیگه تبریک بگیم. امشب شب 27 ماه مبارک رمضان هست. عزیزان با خبرن که دهه آخر ماه مبارک رمضان یک دهه متفاوت و ممتاز در سیره اولیاء خدا هم اینجوری هست، در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم اینطوره. دهه سوم یه فرصت متفاوتی رو برای عبادت و شب زنده‌داری و دعا و مناجات و امثال اینا میذاشتن. در احوالات خود پیغمبر اکرم هم هست که حضرت دهه آخر رو دیگه در مسجد اقامت میکردن و اعتکاف 10 روزه داشتن، دیگه با همه خداحافظی میکردن، مستقر میشدن مسجد، میفهمدن که دیگه من این یک دهه رو در مسجد هستم. معلوم میشه که بالاخره این دهه پایانی ماه مبارک رمضان ظرفیتش باز متفاوت از کل این ماه. خب در خودش لیلة القدر رو داره که دیگه درباره او چی بگیم. شب 27 هم در این دهه پایانی یک جایگاه ممتازی داره حقیقتاً، که نقل هم شده که شبیه که سهمی از یک بالاخره اثری از لیلة القدر رو در خودش داره. بنابراین بیدار ماندن امشب به عبادت و بندگی و احیا گرفتن به همین معنا که اصلا بیدار باشه، تلاوت داشته باشه، مناجات داشته باشه، محاسبه داشته باشه، استغفار داشته باشه، بالاخره در دریافت معرفتی داشته باشه. شبیه سفتومی که این شبیه اون ذکر مشهور رو هم همه تو شنیدید از امام سجاد علیه السلام که فرمودن از آغاز شب تا انجام حضرت مشغول همین ذکر بودن که اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور بل انابت الى دار الخلود بل استعدادا للموت قبل حلول الفوت، که 3 راهبرد اصلی برای زندگی یک انسان مؤمن میشه گفت که در واقع مبانی سبک زندگی مؤمنانه این 3 است دیگه، که یکی این هست که انسان مراقب باشه که دلبسته دنیا نشه و زندگیش در دنیا زندگی سبکبار باشه. این تجافی یعنی سبکبار زیستن در دنیا. توجه به اینکه اینجا فرصت کوتاهی است و انسان نباید سنگینی خودش رو روی دنیا بندازه، باید سبک باشه زندگیش، یه زندگی مجاهدانه و زاهدانه باشه. زهد هم به همین معنا که پهلو گرفته باشه از دلبستگی های دنیایی. این میشه راه برد اول. راه برد دوم فهمدن ول انابت الى دار الخلود. اولیش میگه خدای من رو از دنیایی که سرای فریب هست خلاصه فاصله بده، بین من و دنیا تجافی. دومیش عبارت است از این که من رو مشتاق سرای جاودانه کن، ول انابت الى دار الخلود، که تعبیری که درباره آخرت شده اینجا دار الخلود، سرای جاودانی. من رو مشتاق اون قرار بده، انابه داشته باشم. انابه یعنی اشتیاق شدید، به حالته که تمنای وقتی جدی داره بهش میگم انابه. حالا یه از تعابیر قرآنی است که نیاز به توضیح داره، یعنی واژه هایی نیست که بشه با یک کلمه ترجمهش کرد. اینم میشه راه برد دوم، اشتیاق به آخرت، به حیات ابدی، به بهشت جاودانی، به نعیم الهی، به ملاقات با حضرت حق و امثال این هاست. خب این میشه راه برد دوم. راه برد سوم هم آمادگی برای سفر و استعداد للموت قبل حلول فوت، مثلا قبل از اینکه فوت برسه، مرگ از راه برسه، خودش رو آماده کنه. که میدونید عمده ترین نکته ها برای این آمادگی که کسان آماده باشه برای سفر آخرتی عبارت است از اینکه انسان از معاصی خودش رو حفظ کنه، بلکه گناه‌هایی رو که احیانا انجام داده اینا رو تدارک کنه با استغفار. این یه رکن استعداده برای آمادگی برای مرگ. رکن دومش هم تحصیل مکارمه، تا بتونه از رهگذر زندگی در این دنیا برای خودش فضیلت‌های اخلاقی و مکارم اخلاقی رو فراهم کنه. که از جمله یک فصلش همین عمل صالح و انجام کارهای خوب بوده. حالا قرار امشب از صدر شب تا صبح طبق سیره امام سجاد علیه السلام از این ذکر رو داشتن که خوب ما همین رو بهش توجه کنیم، الهام بگیریم و انشاءالله از فضای نورانی این شب 27 استفاده کنیم. یه وقت برای شما گفتم چون غالبا جلسه ما ده سالهای گذشته جلسه ما با شما همین جلسه خانوادگی اتحادیه در شب 27 بوده دیگه، غالبا اونجا یه نکته هم گفتیم، گفتیم که بالاخره این یه باقی مانده ای از لیلت القدر در شب 27 هست. هم اگه جا مونده باشن اونطور که میخواستن نتونستن نصیب بگیرن، شب 27 ظاهرن یک چنین ظرفیتی داره. این من قدرش رو خیلی دانست. هم شب، هم شب آخر ما، شب آخر ما هم یه شب عجیبی از نظر ظرفیت های معنوی و بالاخره برداشت ها و همسایه. خب این هم یک یادآوری به خودم و شما عزیزان. اما چند جمله کوتاه هم عرض کنیم در این فرصت مختصری که داریم تا نماز. و تشکر هم میکنم از جناب آقای علامتی و دوستانشون که این فرصت رو فراهم کردن، این جلسه رو تشکیل دادن. بحمدالله این سنت رو که افطاری خانواده اتحادی هست حفظ کردن. خیلی ممنونیم از این که یه بخشی از برنامه رو هم قبل از اذان قرار دادیم. بیشتر ممنونیم چون بعد از افطار فرصت خوبیه برای بچه ها و استفاده از این محیط و شبه هم کوتاه دیگه. تازه شما بخواید برید نماز رو بخونید و افطار هم انجام بشه، بعد بیانید بشینید یه لحظه نگاه میکنید ببینید ساعت شده 11:30 تا برند خونه عزیزان. دیگه از شب 27 استفاده نمیشه کرد. خوب شد این به این ترتیب. انشاءالله بلافاصله نماز رو بخونن، افطار، یه برنامه مختصری هم داره بچه ها طبق سنت و روش بالاخره همیشه یه خواهید داشت و برنامه سریع تمام بشه. حالا عزیزان دیگه به کارهای خودشون برسن. از این جهت هم خواستیم تشکر. البته یه عده ما محرومیم از زیارتشون در جلسه، ولی به میرسن دیگه، به تدریج میان. انشاءالله در برنامه اصلی که افطار باشه انشاءالله حضور خواهند داشت دیگه. حالا اونم مشکلی نیست. خب منم برام محترم این چند دقیقه که شما رو به صورت جمعی زیارت کنم، هم تشکر کنم از کادر محترم، برادران و خواهران، هم از خانواده های عزیزشون، مخصوصا همسران مکرمشون آقایون خانوم ها، هم از فرزندان دلبندشون که بالاخره همونجور که آقای علامتی گفتن و درست هم بود، همه شما در موفقیت های اتحادیه سهم دارید. بالاخره در اتفاقات خوبی که در کشور داره رقم میخوره، ممکنه خیلی هاشون هم شما با خبر نباشید، ولی بالاخره ستاد مرکزی اتحادیه و کسانی که مشغول طراحی و برنامه ریزی و پشتیبانی و خدمت رسانی و اطلاع رسانی و فضاسازی و امثال اینا هستن که همین ستاد ما باشه، سهمش در برنامه های انجمن های اسلامی که اصل مسئله است، انجمن مدرسه سهم خوبیه، امید دادن به اونها، تراوت بخشیدن به اونها، بالاخره حمایت از اونها، حفاظت از اونها، اینا کاریست که بالاخره در ستاد انجام میشه. حالا به هر قسم و رقمی که دوستان بتونن این کار رو بهتر و قوی‌تر انجام بدن، اثرش در انجمن‌های اسلامی که کانون اصلی فعالیت‌های ما و بخش اصلی کارهای تربیتی مجموعه ما توی این روزگار بانفسا و سخت بالاخره خودش رو نشان میده. و حال ما از همه شما به خاطر هم اون خدمات تشکر میکنیم، هم به خاطر حمایت ها، خانواده ها به خاطر حمایتشون، آقایون و خانم ها هم به خاطر خدماتی که در مجموعه دارن، و امیدواریم خدای متعال از خزانه لطفش و کرمش به همه پاداش خیر کرامت کنه. بلا آقای علامتی و دوستان احساس میکنن که خیلی باید بیشتر از اینها بالاخره به عزیزان از ارادت بشه، من دوباره توی تشکل داریم زندگی میکنیم، اداره نیست، شرکت اقتصادی نیست، اگه شما میخواستید تو اداره باشید اینجا نبودید، اگه میخواستید توی ببینم یک شرکت اقتصادی فعالیت کنید اینجا نبودید، اتحادیه است بگید، تشکل دانش آموزیه، اعضاش هم یه ده اعضای دانش آموز داره، به قوله ایشون یه ده اعضای بزرگتر داره، این هم عضو یه تشکلی هستیم همه مجموعه. بنابراین فراز و فرودهای خاص خودش رو داره، طبع تشکلی داره مجموعه، امیدوارم هیچ وقت گرفتار طبع اداری نشه. مصیبت عظما برای اتحادیه ما اینه که اعضاشون احساس کارمندی پیدا کنن، فاتحه مجموعه رو باید خوند، احساس کنن کارمنده، کارمند چیز خوبیه ها، منتها برای مجموعه ما احساس کارمندی فاجعه است. یعنی برای مجموعه های اداری اینا لابد خوبه، ما اونجا کاری نداریم، ولی برای مجموعه ما اگه کسی احساس کارمندی پیدا کرد مرخصه و مرخص میکنه تشکیلات رو و ضربه میزنه. اینجا یک میدان مجاهدت خدای متعال روزی کرده به جمعی از عزیزان که در این عرصه جهاد خانوادگی هم حضور پیدا کنن، چون اثرش همجور که اشاره شد اثر خانوادگیه دیگه، یک مجاهدت اونم در عرصه حساس، در این بخش حساس در تاریخ انقلاب اسلامی تو میدان تربیت نسل جوان، اونم با ویژگی های انجمن اسلامی که من لازم نیست به شما بگم، این واقعا شوق‌انگیز، من یه وقت تو همین جلسه به شما گفتم ویژگی ها و خصوصیات بالاخره این انجمن ها، آثارش، نتایجش، چیزی که قابل متر گذاشتن و بدونم شاغول گذاشتن های معمولی نیست که بشه از دلش گزارش کار در آورد. از دوستان دفتر مرکزی ها همیشه هم خواهش کردیم خیلی فشار گزارش کاری نگذارن رو اتحادیه، اونم فاجعه آمیزه. اتحادیه یعنی انجمن اسلامی چه کاریشو میتونه برای شما گزارش کنه؟ اتفاقات اصلی قابل گزارش نیستن، اون فرایند رشده، رشدی که یک عضو انجمن اسلامی از رهگذر عضویت در انجمن، از نظر شخصیتی، از نظر هویتی، از نظر حفاظتی برش پیدا میشه. مگه میشه اونو گزارش کرد؟ یه وقتی که از بچه های انجمن اسلامی هم میگفت آها من از وقتی که وارد مجموعه شدم به شکل طبیعی از خیلی از گناه ها و معصیت ها و ارتباطات نامناسب و اینا اصلا ایمن شدم. اینو میشه گزارش کرد؟ کی میتونه اینو گزارش کنه؟ که اصلا میتونه اینا رو گزارش بگیره؟ اینکه قابل گزارش کردن نیست. اتفاقات اصلی اونجا میفته، یعنی تون عضویت، تون احساس هویت، تون رشد، تون تربیت، تون بزرگ شدن، تون انقلابی شدن و اون روحیه مجاهدت پیدا کردن در بهترین شرایط سنی که همین سنی نیست که بچه های ما در دوران متوسطه ازش برخوردارن، حالا شده متوسطه اول و دوم و یه خودم اوضاع تغییر کرده، انشاءالله در متوسطه اول ما بیشتر هم نتیجه خواهیم گرفت با طراحی های جدید. اونا خیلی قابل گزارش نیستن هر صورت اتفاقات اصلی، ولی اینا میتونن بگن ما چند تا جلسه داشتیم سلامکم الله، نمیدونم در فلان برنامه شرکت کردیم، خیلی خوب فلان جشنواره رو برگزار کردیم، میدونیم اینا هیچ کدوم کارهای اصلی ما نیست، اینا محیط پردازی و نشاط بخشی محیطی و بدونم که خورده جریان سازی های اجتماعی و اصل اینا، اصل رسته اون اتفاقی است که توی مدرسه میفته، اصلی تر از او اتفاقی است که در شخصیت در اعضای ما میفته، اینا اتفاقات اصلی، اون اتفاقات اصلی هم به شکل طبیعی قابل گزارش نیستن. بله گزارشش چیه؟ گزارشش اینه که شما با یک عضو انجمن اسلامی مواجه میشید که رشد یافته است، بصیر، سرزنده است، علاقمند به فعالیت‌های علمی است، علاقمند به فعالیت‌های انقلابی است، تعلقات دینی، دلبستگی‌های معنوی، دلبستگی‌های انقلابیش افزایش پیدا کرده. اینو که دیدید این میشه گزارش ما. گزارش ما عضو ماست. و تلعضل شخصیتی او و رشد او. این از این جهت عرض کردم که بله فرق میکنه کار ما با جاییه که بخوان بشینن یه گزارش سازی کنن که آقا ما چه ها کردیم و چه ها نکردیم. بله طبع فعالیت های تربیتی فعالیت های متفاوتی است. خیلی هم به ما ایراد میگیرن، من هم همیشه جواب ایراداشون رو دادم، ایراد میگیرن آه اتحادیه کجاست؟ پس اتحادیه چه میکنن؟ فلان یه توقع دارن مثلا لابد ما توی صدا و سیما و نمونم کجا و سر و صدا و اگر یه همچه اتفاق بیفته فاتحه اتحادیه رو بخونید، اون دیگه اتحادیه مطلوب نیست. اتحادیه مطلوب وقتیست که اون شبکه انجمنهای مدرسهش شبکه زنده فعال مؤثر و مخصوصا برای اعضا سفره‌های تربیتی شایسته این میشه اتحادیه مسئله. اطمان این مسئله وقتی اصل رسته رخ میده که ما در یک محیط آرام و بی سر و صدا مشغول باشیم. فاجعه است اگر ما بخواییم خودمون رو بکشیم در کنار مجموعه های سیاسی و بمونم مجموعه های که تو فعالیت های اجتماعی سر و صدا میکنن و ما بیاییم سر و صدا کنیم. بله ما تو فرصت های انقلابی باید حضور درخشان داشته باشیم، اون مسئلش روشنه، یه روز قدس میشه بالاخره اتحادیه باید اونجا حضورشی حضور متفاوت و مؤثر و شورانگیز و اشتیاق آفرین باشه. قربونه بذاری راحت باشه آقا کاش نمیشه بلازم اون فرصت انقلابیه دیگه، مثلا روز قدس بمونم 22 بهمن دهه مبارکه فجر، اینا فرصت های طلوع و ظهور مجموعه ما 13 بمونم آبان چه همین چیزه ایست که فرصت های انقلابی زمینه پیش بیاد که باید یک عرض اندام اجتماعی و سیاسی و انقلابی کرد، اونجا اتحادیه باید در خط مقدم صف مقدم حضور داشته باشه. منظور من واضحه، این چیزا نیست، اینا که واضحه که ما باید حضورمون حضور درخشان و شکفته ای باشه، ولی تو سایر عرصه‌های منم مشهوری که هست که بیشتر جنبه تبلیغات و پروپاگاند و منم امثال اینها و فعالیت های اینجوری داره، اونا جای ما نیست. کار اصلی ما همین کار تربیت دینی و انقلابیه و ایجاد فرصت برای اینکه بچه ها بتونن رسالت انقلابی و دینی خودشون رو تو مدرسه خوب انجام بدن. این کار برخلاف اتحادیه است. این کارم خیلی کاری نیست بشه راجبش سر و صدا کرد. اگرم بیان بخوایم سر و صدا بکنیم باید خود دروغ بسخایی میکنم، باید شما دروغ پردازی کنیم مثلا. دیگه اون این میشه دیگه. به خود بلوف بزنیم، به خود امروزی ها چه میگن جمعون ها خالی بندی کنیم، این میشه دیگه، بیفتیم به سری کارای اینجوری. بذار شما تا حالا از من خیلی مصاحبه باشه و اینا در ارتباط با انجمن اسلامی نمیشنوید، میدهیم که خلندگار میان میگم من چه خبری به شما بدم، اگه خود حوصله دارید بشینید من یه 10 ساعت راجع به فرایندهای تربیتی در مدرسه و در خدمت رو از کنم، مسیرهای اتحادی بشید برسون خود شما که حوصله این حرفا رو به شما خبر میخواید چه شد، چقدر حوض جذب شد، چه کردیم، چه نکردیم، خب من میخواید مثلا ما راست بگیم دروغ بگیم چی باید به شما بگیم. البته فعالیت های اجرایی و تنظیمات رو طبق روال دوستان در حوزه اجرایی دبیر کل محترم در روابط عمومی ارائه میکنن، گزارش ها رو ارائه میشه، اونا انجام میشه. ولی ما نباید به دام های اینجوری بیفتیم. اعضای ما و خانواده اتحادی هم نباید در این زمینه احساس اینو داشته باشن خب ما کجا هستیم تو اخبار توی فلان مثل. انشالله امیدواریم تو خبرهای آسمان ما حضور داشته باشیم، از ما یاد بشه. امیدواریم در محضر امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف از ما ذکر خیری بشه، خوشحال باشن از اینکه عزیزانی دارن برای فرزندان حضرت خدمت رسانی میکنند، یه زمینه رشد اونها رو فراهم میکنند که از جزو بهترین بچه های امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف همین بچه های انجمن هستن. خب این یک مسئله که لازم بود من تصریح کنم بهش چند جمله ارز کنم. جمله پایانی ما که دیگه صحبت رو کوتاه کنیم عبارت است از این که عزیزان بدونم این روزگار ما، این روزگار خیلی بیشتر از روزگار قبل، نه حتی بیشتر از سال گذشته، الان دیگه اینجوری باید حساب کن صحبت کنیم، ضرورت توجه به مسئله خانواده، ارتباطات درون خانواده، استحکام درونی خانواده و امثال اینها بیشتر خودشونشون میده. یعنی از کلان روزگار ما یه وقت شما مقایسه نکنید بالا مثلا پدرهای ما دیگه به نسبت به اون زمان یا اجداد ما، نه من عرض میکنم نسبت به همین سال قبل ما. اینجا یه بحثایی داره که الان فرصتش نیست. اصل مسئله اینه که عزیزان بدونن یه جنبندی شیطانی وجود داره که اگر ما در جمهوری اسلامی خانواده رو بزنیم جمهوری اسلامی رو زدیم و این تلقی درسته، این دقیقه، یعنی شیطان تو این فهمش فهم درستی داره و به جنبندی رسیدن. یعنی آقا ما اگر بخوایم جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم تو رویاروی نظامی و هسته‌ای و امثال اینها کار ما به جایی نخواهد رسید. حالا اونا بالاخره مسیرش پیش میره، تو مسائل اقتصادی و اینها نمیتونیم رویاروی کنیم، اینا اساسی که آمدن جواب نتونستن بگیرن. جنبندی ویژه اینه که ما باید تو این کشور رو بی خانواده کنیم. اگر اینا خانواده رو از دست بدن همه چیز درشون از دست میره و این درسته. یعنی خانواده اگر آسیب ببینه همه چیز از دست رفت، رفته خواهد شد. حالا این چیزایی که ما میشنویم متاسفانه عادی شده، خیلی به سطحی نگاه میشه، مسئله آمار نمونم طلاق و چیزای عجیب غریب، جدایی ها و نمیدونم دلخوری ها و اصلا غیر عادیه، مسئله عادی نیست. از جاهایی که باید آژیر خطر رو کشید، واقعا میگن اگه کار کشید به جای باری باید آژیر کشید، مثل مشک باران و مثل شرایط هم الان داریم به اون نقطه ها نزدیک میشیم که باید آژیر کشیده بشه توی کشور راجع به موضوع خانواده. حالا ما یه وقتایی خیال میکنیم این بحث مربوط به دیگرانه، ما متاسفانه نه، نمونه هایی رو مشاهده میکنیم که نشون میده نه ما هم باید حواسمون رو جمع کنیم. بحث جدی تر از این حرف هاست. یعنی این آفت ها اتفاقا نقطه سرمایه گذاریش تو خانواده های مؤمن انقلابی و متدینه، اینا رو هدف گرفته جریان شیطان. حالا هر جایی یه جور تنظیم میکنه تا لطمه بزنه، ولی مجموعه های ما با شیوه خودش. بذار من خواهش میکنم برادرها و خواهرها و عزیزای ما به مسئله خانواده، ساخت درون خانواده، استحکام درونی خانواده، وقت گذاری برای خانواده، سرمایه گذاری برای رشد معنوی و فکری و عاطفی خانواده اهمیت بدن. یعنی این چیزی نیست که کسی بتونه از کنارش مثلا آسان بگیره. اگر اینجا ما غفلت کنیم سخت میخوریم، بعد هم جبرانش مشکله. الان گاهی نمونه هایی که به خود من مراجعه میشه از خانواده اتحادیه، عزیزانی که گاهی به مناسبت هست دیگه، حالا طبعا همه مواردی که به من مراجعه نمیشه، مواردی که به من مراجعه میشه برای مشورت گرفتن طرح مسئله و همسال اینها، و گاهی نمونه هایی داریم که نگران کننده هست. به این دامنه کار اینجا ها دیده میشه. بذار توصیه ما اینه دوستان هم بدونن زندگی در دنیا شهدش به خانواده، آخرت به خانواده، حشر مطلوب بهشتی به خانواده. من گاهی به روحه ها میگم قرآن هم اگه خواست بیه قرآن کریم هر وقتی که میخواد بیه بالاخره دورنمای خیلی جذابی از بهشت نشان بده، بهشت خانوادگی رو نشان میده. دیدید دیگه قرآن هم اینجوریه، بهشت خانوادگی رو نشان میده. یه فضاییست که پدر هست، مادر هست، همسر و بندی هستن، بچه ها هستن، همین کناره هم که قرار گرفتن اون بهشت میشه بهشت بالاخره خواستنی و مطلوب. اونجا هم خدای متعال وعده بهشت خانوادگی میده. این معنا داره، یعنی مسئله خانواده است. اگر آرمانهای بزرگ پیش میره با خانواده است، اگر تربیت درست انجام میشه با خانواده است، اگر ولایت الهی مستقر میشه با خانواده است. خود اولیاء خدا خانوادگی بودن میدین تو میدان. همین سوره مبارکه انسان، سوره دهر که شما مثل این که شنیدن حفظ کردید، اینجوری خبر دادن که خانواده اتحادی هم حفظ کردن بعد از اون جلسه آخر سال سوره مبارکه انسان رو. اگر هم نکردید حفظ کنید چون هنوز وقت هست. قرار از حفظ انس و از انس فهم و دریافت برتره، و دریافت برتر هم عمله، مثلا از راه گذر به عمل صحیح برسه. خب سوره مبارکه در خانواده، سوره خانواده است، خانواده برگزیده و برتر. خب این خانواده رو خدای متعال تو قرآن کریم داره به شما معرفی میکنه. مسئله بیته، بیت، اهل بیت، حرکت خانوادگی محروم میشه اصالت با خانواده اصفاقه. این ماجرای یو فهمونت تعام علا خوب بهیر، بعد نمونم لا نورید و منکم جزا انبلا شکورا و انا نخاف، نه همش شاخص های خانواده بهشتی در تراز خانواده امیر المؤمنین و حضرت زهرا به عنوان اون خانواده الگو و نمونه که همه مؤمنین باید خودشون رو به صورت خانوادگی رو عرصه برسونن و نزدیک کنن. ما شما سراغ این ویژگی های این خانواده میرید، این چیز هست دیگه. ببینید تو این خانواده آرامش هست، آرامش، یعنی جنابالی به عنوان زن این خانواده، شوهر این خانواده، فرزند این خانواده، مسئولیت دارید فضای داخلی خانواده رو لنگرگاه و رامشگاه و محل سکونت و قرار بده. به خوب به ویژگی خانواده بهشتی کشون درونیش آرامه. اگه درون خانواده ملتهب شد، خانواده جهنمیه، رفته به سمت جهنم. ویژگی خانواده بهشتی اینه که درونش آرومه. دوم محبت، نه اونم به که محبت عادی، مودت، یعنی اعضای این خانواده دائما با هم دیگه عشق مبادله میکنن. این محبت داره درونیش، نه هم شوهر، بچه ها، محبت از پدر مادر، پدر مادر بچه ها، دائما درونش محبته که مبادله میشه و یه مبادله پرسر و صدا میشه. دوم که اسمش همچین مودت. سوم رحمت، مودتن و رحمت. یعنی چی؟ یعنی اعضای خانواده ارتباطشون با هم دیگه ارتباط پرستارانه است، پرستار همه. این یک کمی متفاوت از اون بحث ابراز عشق و فلانه، اصلا نگاه ظریف پرستارانه نسبت به هم دیگه، هوای هم دیگه رو داشته باشن، حال هم دیگه رو مراقبت کنن. این میشه نکته بعدی. اینا ویژگی‌های خانواده بهشتیه دیگه. نکته بعدی اینه که این خانواده با هم همکاری‌های علمی دارن، مشاورت هم دیگه هستن، برای مدرسه هست، برای علم، برای دانش، برای با هم دیگه چون ارتباطی دارن. از رفت گذر با هم بودن آتش به معرفت، به دانایی در اونها تنبیت میشه. این هم یک مکنه، مخصوصا معرفت درجه اول که نسبت به خدای متعال، اولیا و خدا منصاره. ویژگی بعدیشون عبارت هست از این که تو این خانواده همه چیز با نماز تنظیم میشه. نظم خانواده ایمانی با نماز، با ساعت نماز، قبل نماز، بعد نماز، همه چیز با نماز تنظیم میشه. محور توی خانواده ها نماز. ویژگی بعدی اینه که این خانواده ایمانی خانواده مسجدیه. مگه میشه شما یه خانواده رو اسم دارید که اینا ویژگی بهشتی بودن رو داشته باشن اما مسجدی نباشن؟ آدم ویژگیشون شاخصشون مسجدی، هر جا باشن. این هم نکته بعدیه. خضوع فی نفسکم عند کل مسجد، خانوادگی به مسجده، خانوم، آقا، بچه ها، همه عشق مسجده. پیدا کردن اون خط ارتباط مسجد جذاب برای خانواده، این هم خودش یکی از اون نکته. این هم یک نکته. ویژگی بعدی در این خانواده اینه که اینا در این خانواده از مرگ و از قیامت و از آخرت خیلی یاد میشه. یاد میشه که رحمت خدای متعال در خانواده نازل میشه که در اونجا به یاد مرگ زیاد هستن، اهلش توجه پیدا میکنن، یاد میکنن، مراقبت میکنن. این هم ویژگی بعدی. ویژگی بعدی این خانواده، خانواده بهشتی و خانواده مؤمن، عبارت هستن این که اینجا بیت القرآنه. قرآن صبح قرآنه، ظهر قرآنه، میان روز قرآنه، شب قرآنه. هر فرصتی تلاوت، حفظ، مبادله، پدر، مادر، زن و شوهر با هم دیگه، با بچه ها فضا فضای قرآن. خب تو محیط تلاوت قرآنه که رحمت الهی نازل میشه. اینم ویژگی بعدی. عرضمون رو با یه جمله تمام کنیم، من نمیخوام حالا همه ویژگی ها رو برای شما احساب کنم. ویژگی، دو تا ویژگی تکمیلی. یک این که این خانواده بیتی و ریشه‌ای، ارتباطات این خانواده با ائمه خدا صلوات الله و سلام علیه مجمعین، با اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا با امام قصر اجل الله تعالی فرجه شریف تجدید میشه. دائم مشغول تجدید ارتباط و تقویت ارتباط با صحت قدسی امام حضر و جلال خان خرجه و شریف و اهل بیت عصمت و طهارت هستند. این یک نکته است. و از همین راه گذره که اون ویژگی ولایی که همه احساس میکنه همیشه باید جنبه انتظار و یاری داشته باشن برای حضرت حجت سلام الله علیه. و به هوشیاری یافتم که انتظار فعال اینه که تو با نایب امام زمان ارتباط داشته باشی و تحت امر باشی. همین چیزی که خوشبختانه تو شما به صورت درجه یکش هست. و داشته دوم اینه که خانواده بهشتی خانواده برکته، خانواده احسانه، خانواده احسان و برکت. همینجور که فرمود یاد امون تعامه حالا حبهی مسکینن و یتیمن، یعنی از این خونه به همسایه خیر میرسه، به جامعه خیر میرسه، به ارهام خیر میرسه، یعنی یک کانون خیره. همکاری های در خانواده هم همکاری های خیر رسانیه. انفاق، زکات، مهر، محبت، اطعام، این که توجه داشته باشن به دردمندان، به نیازمندان، اونجایی که انسان ارتباط پیدا میکنه به فکر باشن. نگم این کارو مال خانواده های پول داره، مال خانواده های نمونم چه، نه اطمان وقتی خودشون بدونن تو همکاری های داخلی. بچه هایی که تو این خونه تربیت میشن اونیه که خود این زن و شوهری که تو این خونه تربیت میشن اینا به درد امام زمان میخورن و اینا نیروهای بهشتی و میشه از همینجا تصور کرد که اینا چه آینده خوبی دارن، چه نسل خوبی دارن، چه امتداد خوبی در انتظارشون هست. امیدوارم انشاءالله شما هم همینطور باشید، ما همینطور باشیم. خدا متعال در همین ماه مبارک رمضان بهترین ها رو برای شما، برای خانواده شما، برای نسل شما، مثلا در تحصیل این شاخصهایی که عرض کردیم انشاءالله نصیب کنه، فراهم کنه. خدا رو قسم میدم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، خانواده های ما رو همسنخ با خانواده تراز اسلام، یعنی خانواده امیر المؤمنین علیه السلام قرار بده. ما رو جزء پذیرفته شدگان در این مجموعه مبارک و در این بیت شریف قرار بده انشاءالله. عزت عظمت روز افسون برای اسلام مسلمی، برای جمهوری اسلامی کرامت کنه. در این جریان مذاکرات اونچه رو که خیر و صلاح امت اسلامی و جامعه اسلامی ماست مقرر کنه. امیدواریم انشاءالله خدای متعال شهدای ما رو، شهدای دانش آموز، شهدای معلم، همه رو با سالار شهیدان محشور کنه، امام راه رو از ما راضی کنه، رهبر عزیز ما رو برای ما حفظ کنه، ما رو قدرشناس وجود نازنینشون قرار بده. این سال تحصیلی پیش رو و تابستان رو، هم تابستان و هم سال تحصیلی پر رونق انجمنهای اسلامی ما قرار بده انشاءالله، و همه رو در سایه سار دفت امام عصر عجل الله فرجه شریف حفظ کنه انشاءالله. همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم. در این فرصت باقی مونده ماه مبارک رمضان از شما به قول مشهور التماس دعا داریم و ما هم دعاگوی شما عزیزانمون و نور چشمانمون هستیم. همتون موفق باشید و سلامت.